بسم الله الرحمن الرحیم.
این تو سبک حسرت و تسوح و این تو سبک مصیبت و یقود و بد اخذنا امرنا من هم و یتولا با رحم. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین و نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بعیدینا فتربصوا انا معكم متربصون. در ایام جنگ در اسلام چون سبقه عبادی دارد، گذشته از اون دستورهای نظامی و عادی، اون جریان اخلاقی و عبادیش هم باید منحوظ باشد. دشمن ها یه سلسله حرفهایی را درباره نظامیان اسلام ارائه می کردن که اینها کارآزمود جنگی نیستند، جنگ کرده نیستند، خامند یا جوانند، نوجوانند و مانند، و خردورزی و هوشمندی مال ماست و نمی توان با یک گروه کم در برابر اون قدرت بالای مشرکین حجاز به نبرد مردان. و فکر میکردن این پیشبینی اونها به سود اونها و علیه نظام اسلامی است. اگر اونچه مسلمون ها در جبهه پیروز میشدن اینها نگران میشدن، و اگر شکست میخوردن گذشته از این خوشحال میشدن، این را به حساب خردورزی و هوشمندی خود میذاشتن. در سوره مبارکه آل عمران همین تعبیر آمده است، منتها با تغییر عنوان سیئه. در آیه محل بحث فرمود و این تصف که مصیبتون یهود و قد اخذنا امرنا، در آیه 120 سوره مبارکه آل عمران فرمود و این تصف کن سیئتون، به جای اینکه بفرماید مصیبتون فرمود سیئتون که در مقابل حسن است، و منظور از مصیبت در اینجا هم همون سیئه است. در طی بحث اشاره شد که گرچه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مخاطب قرار گرفت، لیکن منظور مشرکین امت اسلامی است، اعم از امام به امت. همین جمع در آیه 120 سوره مبارک آل عمران به این صورت یاد شده است: این تمسس کن حسنتون تسوهم و این تسب کن سیئتون یفرحو بها. در آیه محل بحث آورد این تسب کرد که مفرد آورد، حسنتون تسوهم و این تسب کرد مصیبتون یفرحو. پس اینجا که مفرد آورد از اون جهت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماینده امت اسلامی است و والی و ولی اونهاست، هر حادثه‌ای که متوجه اون حضرت بشود، متوجه نظام اسلامی و امت اسلامی است، از این جهت تعبیر به جمع آورد، به جمع منظور است. این تو سبک حسنتون تسوهون و این تو سبک مصیبتون یهود و قد اخذنا امرنا و یتولا و هم فرقون. برای درمان این جنگ روانی از یک سو، برای تقویت روحیه رزمی از سوی دیگر، این مسئله کلامی را مطرح کردن. فرمود تنها تدبیر نیست، تنها مهمات جنگی نیست، انسان تمام کارهای مسبوق به قضا و قدر است از یک سو. در بخش اجرا لحظه به لحظه ذات اقدس اله مدبرات امر خود را می گمارد از سوی دیگر. به لحاظ اون سبق قضا انسان باید راضی باشد و آرام، به لحاظ توکلی که دارد باید مطمئن باشد و بداند چیزی علیه او تقدیر نخواهد شد، به چیزی رو او از دست نمیده.
فرمون قول در جواب اونها بگو مطلب را فرضی ادا کن که تهدید و انذاری باشد برای مخالفان، تبشیر و موعظه‌ای باشد برای موافقان. این قول برای این دو تا فایده است، هم مؤمنان بشارت ببینند هم منافقان انذار و تهدید رو دریافت کنند. قول لر بسمی بلا الا ما کتب الله. این چه نیست که برنامه از پیش تعیین نشده باشد، همه برنامه از پیش تعیین شده است، منتها اختیار ما هم جزء علل هست، اراده ما جزء علل هست، فکر و اندیشه ما جزء علل هست، عزم و انگیزه ما جزء علل هست، همه اینا تنظیم شده است، بعضی منجز بعضی مشروط. این چنین مقدر شده است که اگر اینها مثلا راه سیاتی کردن، راه صدقه، راه سری رحم، راه بهداشتی کردن، عمر طولانی تر بکنن. اگر صدقه رو ترک کردن، سری رحم رو ترک کردن، راه بهداشت رو ترک کردن، عمر کوتاه‌تری رو طی کنن. همه اینها از کانال اختیار اراده ما می گذرن، نه اینکه ما بخواهیم که نخواهیم، بلکه جبر قلم به این که اگر از این راه رفتیم چه میبینیم و اگر از اون راه رفتیم چه میبینیم. منتها ذات اقدس اله میداند که چه کسی با حسن اختیار خودش کدوم راه رو پیدا کند و چه کسی با سوء اختیار خودش چه راه پیدا کند و سرانجام چه خواهد شدن پیش خدا معلوم است. جهل و اهمال و اجمالی در علم خدا نیست، ولی تقدیر الهی از کانال تدبیر می گذرد. بعضی از اموری که مربوط به درک ما یا کار ما نیست، نه ما دسترسی علمی داریم نه دسترسی عملی داریم، اون را ذات اقدس اله مهربانان خودش به عهده می گیرد. لذا در بخشای توکل اسمای حسنای الهی ما را همراه بکند. در آیات فراوان یا همچین روایات و عدیه وقتی ما را به توکل تشویق میکنند، علت توکل رمزش میکنند، یکی ترغیب و تشویق ما را به توکل در برابر اون یادآوری ها، دو میفرماید شما به او توکل کنید. توکل کنید یعنی چی؟ یعنی به وکیل خود قرار بدید. چرا وکیل خود قرار بدید؟ یعنی همه کار رو شما که خیلی از چیزها رو نمیدانید، نمیتوانید. خب آدمی که نمیدوند و نمیتواند به وکیل بگیرد. شما اگر بگویید من از همه حوادث و رخداد تلخ و شیرین با خبرم، یک میتونم مهار کنم، دو یعنی علیم و قدیرم، بعد چیزی آدمی وکیل نمیخواد. اما وقتی که در بسیار از مسائل علمی انسان جاهل است، در بسیار از مسائل عملی عاجز است، خب یه جاهل عاجز با وکیل بگیره. بهترین وکیل هم از اوست، الله خالق کل شیء، چون همه کار دست اوست، پس به علیه فلیتوکل رو وکیل بگیره. اگر کلید هستی به دست اوست، خب او رو وکیل بگیره. این برهان عقلی است که چرا باید برو توکل کرد. اما باید ترغیب، چون مستحضری که بارها را از رسید، قرآن کتاب علمی نور است نه علم. علم حسابش جدای از نور است. خیلی از علم هاست که به عمل نمی نشیدن. این که انسان عالم است ولی معذاله دستش در امتحان می لرزد، برای این که عالم هست ولی نورانی که نیست. قرآن مجموعه علم و عمل است، مجموعه علم و عمل بشه نور. اگر کسی عمل بکند ولی عالم نباشد، نور رو به همراه ندارد. عالم باشد و عمل نکند، نورانی نیست. قرآن چون هم تعلیم را دارد، هم تذکیه را، هم موعظه را دارد، هم برهان را، لذا اون بحث‌های علمی را با موعظه کنار هم ذکر می‌کند، ترغیب می‌کند، تشویق می‌کند، موعظه می‌کند. شما می‌بینید در تمام مسائل فلسفی، مسائل کلامی، مسائل ریاضی، یک جا سخن تشویق و موعظه و من دوست دارم و من دوست ندارم و اینا نیست. سخن دارید از این هست یا نیست، اما حالا من دوست دارم، که من دوست ندارم اینا مطرح نیست. اما در قرآن کریم سخن از محبت و کراهت الهی مطرح است. فلان چیز علاقه داشته باشید، از فلان چیز فاصله بگیرید. فلان وقتی که برهان اقامه کردی که انسان باید توکل کند با دو تا حد وسط، حد وسط برهان اول جهل ماست، حد وسط برهان دوم عجز ماست. انسان جاهل است، هر جاهلی باید وکیل بگیره، انسان باید وکیل بگیره. انسان عاجز است، هر عاجزی باید وکیل بگیره، انسان باید وکیل بگیره. اینا برهان اول است. این برهان را با اون موعظه نرم و اسماء حسنای الهی را در کنار آیات توکل بوده کند. توکل علی العزیز الرحیم، توکل علی القدیر الکریم. او عزیز است، او رحیم است، او کریم است، او بخشنده است. اینا دیگه مسئله برهانی نیست، اینا مسئله تشویق و موعظه است. برهان مسئله همان است، همه کار به دست او و انسان جاهل است. همه چیز او میدوند، به کلشه علیم است، در همه چیزم تواناست، علی کل شیء قدیر است. دو تا حد وسط، چون دو تا حد وسط، چون میشه دو تا برهان، نه یک برهان. گاهی انسان ممکنه خلاصه گیری کند بگوید چون خدا علیم و قدیر است انسان باید قدرت بکند، اما این در تعبیر این دو تا دلیل مستقل است. تعدد ادله به تعدد و حد اوصاف اوست. اگر حد وسط متعدد شد دلیل متعدد است. اما برای ترغیب این مسئله که او عزیز است، او رحیم است، او سخی است، او بخشنده است، او ستار است، او غفار است، او توکل کنید. توکل علی العزیز الرحیم. اینا برای آن است که نظامی ها گذشته از اون و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، این مسئله روانی هم داشته باشند. یعنی کسی که انبار مهماتش پره تا اونجا که ممکن است بر اساس و عیدی و لحب مستقه از کنمین قوه عمل کرده و باید هم بکنه. اما جان رو هم با این مسائل اخلاقی تقضیه شده است، چنین نیرویش رست نمی کنه. برای اینکه هم از درون دل مایه دارد، هم از بیرون انبارهاش کنه، دلیل نداره چی از کنه. لذا فرق این که شما بدانید ذات عبدت اله همه کارها را از پیش تعیین کرده یک، و همه کارها هم از کانال اختیار و اراده شما می گذرد. دو، هر جا که کمبودی دارید به او مراجعه کنید. سه، او همه اندیشه و انگیزه شما را رهبری می کند. چهار، هر چی پیش آمد به سود شماست. پنج، لذا اینا خوشحالن اهدر حسنین می شود. این یه تحلیله کلامی و اخلاقی است که جنبه تبشیر نسبت مؤمن را به همراه دارد و جنبه انذار را نسبت مخالفان. فمود قول لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. این الا ما کتب الله لنا تو سوره مبارکه تقابل آیه 11 به این صورت آمده است: ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یقین به الله یهد قلبه و الله کل شیء علیم. هیچ رخدادی حادث نمی شود چه ترس چه شیری مگر اینکه خدا اذن بدهد، نه خدا اجازه بدهد. خدا اذن میدهد، اذن اون دستور قبلی است، اجازه اونی که بعدا پدید میآید. نه یه چیزی اتفاق میافتد از طریق اجازه فضولی بعد خدا اجازه بده. اذن یعنی تا او دستور ندهد صادر نمی شود. فرق اذن و اجازه این. پس هیچ حادثه ای رخ نمی دهد مگر که مسبوق به اذن خداست. بعد همون به من یؤمن بالله اهل قلبه. اگه کسی اهل ایمان بود، پاداشی که ذات اقدس اله به او می دهد فراوان است. یکی از اون پاداش ها اینه که قلب او را چه در مسئله علمی چه در مسئله عملی هدایت بکند که چی را بفهمد و چی را تصمیم بگیرد. فالله کل شاید. مشابه این مضمون دستور مبارک حدیث به این صورت آمده است. آیه 22 سوره مبارک حدیث این است: ما اصاب من مصیبت فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. چه حوادثی که مربوط به آفاق باشد، چه حوادثی که مربوط به انفس باشد، حوادثی مربوط به کوه و صحرا و دشت و بیابان امثال ذالک است، یا حوادثی که مربوط به جامعه انسانی است، همه اینها را ذات قدرت اله در یک کتابی تدوین، تنظیم، تصویر کرده است. خدایی که بارئ است من قبل ان نبرئها، چون هو الله خالق البارئ المصور، او باری و مقدر و مصور این امور است. بعد تموت این کار را ما کردیم، لکی لا تأسف علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم، که حقیقت زهد را ائمه علیهم السلام فرمودن در همین دو جمله آیه قرآنی خلاصه شده است. اگر یک چیزی آمده به عنوان آزمون است، چند روزی دست دیگری بود، الان نوبت ماست، بعد هم دست دیگر را میفتن. و اگر چیزی از دست ما رفت، نوبتی بود که بنا بود ما تحویل بدیم، بنابراین نه آمدنش فرح و نشاط را به همراه دارد، نه رفتنش افسوسی، چون همه این ها ابزار امتحان است. پس همه این ها از سابق تنظیم شده است، منتها از کانال اختیار می گذرد. نشانه این که از کانال اختیار می گذرد همون آیه سوره مبارکه نساز که قبلا بحث شد، آیه 78 به 79 سوره مبارکه نساز که فرمود اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و این تصبهم حسنتون یقول هذه من عند الله و این تصبهم سیئتون یقول هذه من عندک قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. بعد تفصیل قال شد همود ما اصابک من حسنتین فمن الله، حسنه هم من عند الله هم من الله، اما و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک، تلخی گرچه من عند الله هست اما من الله نیست. فرق من عند الله با من الله تو هم بحثای سوره مبارکه نساء قبلا گذشت و اشارهش این است که هرچه شر است، نقص است، عدمی است، سقفش محدود است، از اون به بعد چیزی نیست که به خدا برسد، نه شیئی هست و من الله نیست، از اون به بعد دیگه عدم است. و هرچه که امر وجودی و کمال و خیر است، سقفش برای ابد طولانی است و ادامه دارد تا به ذات اقدس را برسد. خب پس هر سیئی در این حال که ریشه از فیض خدا دارد من عند الله است، ولی من الله نیست. پس معلوم می شود که حسنات و سیئات از کانال اختیار و اراده و ایمان یا کفر انسان می گذرد. البته لطفهای فراوان الهی است که بر اساس میان و کبتدا مستقیما به انسان می رسد، اون دیگه ذالک فضل الله یعطیه من یشا. مطلب دیگری که این کریمه قلن یسیبنا چون به منزله شرح آیه 49 هست و تفصیل اوست دیگه عطف نشده، چه این که آیه 51 بر 50 عطف نشده، چه این که آیه 52 هم بر 51 عطف نشده، زیرا انتجام و شرح و متن بودن و تفصیل و اجمالی که اینا نسبت به هم دارن اینا را اونچنان منسجم کرده که جا برای عطف نگذاشته، لذا نفهمید به قول. مطلب دیگر هم است که انتظار برای یک عده رنجاور است، برای عده نشاط و سرور آور. انتظاری که مؤمنین دارند سرور آور است، به امر اثباتی است، از او با جمله اسمیه و خبریه تعبیر شده. و اما اونها فقط با جمله فعلیه یاد شده است. فرمود به این که قول هل تربصونه، این جمله فعلیه است، یک با انشا هم همراه است، مصدر به هل است. تو هل تربصونه بلا الا احدى الحسنیه، اما درباره مؤمنین به صورت جمله اسمیه و خبری است، دیگه انشای ارکان است. و نحنو نتربسو، نفرمود به نتربسو، این اضافه نحنو برای آن است که جمله رو اسمیه کنند، تثبیت کنند و سبقه خبری پیدا کنند، منزه از انشا باشد و مانند. هل تربسونه مال مخالفان و نحنو نتربسو مال مؤمنان. و نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بعيدنا. اینها در حقیقت اون چیزی هم که به ایدینا است باز من عند الله است، منتها یا معل واسطه است یا بلا واسطه، به دلیل اینکه فاعل یصیبو ذات اقدس اله است. این چیزی نیست که بگیم کار بین خدا و خلق خدا تقسیم شده، اینطور نیست. کاری که خلق خدا انجام میدهد ابزار کار الهیه، فاعل در هر دو جا ذات اقدس اله است. و نحنون نتربس بکم ان یصیبکم الله، حالا یا بعذاب من عنده او بعیدینا. این تو نیست که کار انسان در برابر کار ذات اقدس اله باشد. نذیر قاتلهم یعذبهم الله بعیدیکم و نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده نذير عذابی که دامنگیر امم گذشته شد او بعیدین، ما در جبهه ها و جنگ ها بر شما مسلط بشویم به شما را از بین ببریم. این فتربصوا انا معكم متربصون بعضم از همون قبیل است. این تربصوا امر است و انشاء، انا معكم متربصون جمله خبری است و اسمیه، برای اینکه این تثبیت دارد، این تبشیر دارد، این تربص با انتظار همراه است، این با موقعیت همراه است، اون یه تهدیدی با انذار. تربصوا انا معكم متربصون. حالا نکات دیگری هم باز مربوط به این آیات است که ممکن در بحث دیگه بیاد. عمده آن است که در باره منافقین فبود اعمالتون مقبول نیست. در بعضی از آیات آمده است این که اینا لا یسکرون الله الا قلیلا، اینا کم به یاد خدا هستن. خب کم به یاد خدا هستن یعنی واقعا اینا گاهی به یاد خدا هستن. یه روایتی در زیل اون آیات که سید الاستاذ مرحوم علامه طباطبایی در همون کتاب شریف غیب الویزانشون دارن که این جزء غرر روایات بود و این از که بود تبارک است امیر از ساهره فرمود به این که اینی که خدا فرمود اینا لا یسکرون الله الا قلیلا، نه یعنی گاهی واقعا بیاد خدا است، اینه که اصلا بیاد خدا نیستن. عمر الکفر اقرب من عمر الایمان. اینا ممکنه زیاد هم بیاد خدا باشن، زیاد هم ذکر زبان داشته باشن، اما فقط برای دنیا. این یه مقدمه. دنیا هم که قول متاع دنیا قلیل، این دو مقدمه، پس اینا ذکرشون اندکه، یعنی سود موقتی میبره. نه اینکه لا یذکرون الله الا قلیلا واقعا استثنا متصل باشه، یعنی منافقین گاهی به یاد خدا هستن، منافق اصلا به یاد خدا نیست. به معنای قلت هم قلت کمی نیست که اینا گاهی به یاد خدا هستن، نه ممکنه خیلی هم اون پیشانوشون بسته باشد، اثر سجده در پیشانیشان باشد و خیلی هم تسبیح در دست داشته باشد و ذکر بگن و ذکر کثیر هم داشته باشد، اما این از کارشون برای دنیا است. یه مقدمه قل متاع دنیا قلیل، این دو مقدمه. پس اینا لا یسکرون الا لدنیا و دنیا قلیل، پس اینا لا یسکرون الا لقلیل. اینی که ایشون فرمودن این بیانی که روایت از تعمید دارد من غرر روایات بود. حالا اون مسئله را که اون آیه هم لا یسکن الله الا قلیلا و روایت هم تشریح کرده، این آیه که الان میخوام شروع بکنیم تحلیل میکنم که چرا انفاق منافقان مقبول عربی، چرا خدا قبول نمیکنه، برای اینکه اینو برای خدا کار نمیکنن. قل انفقوا تو ان او کرا، یه وقتی با بیمیلی میدن، یه وقتی نه خودشون پیش قدم میشن، با علاقه میدن، با شوق میدن. هم اونجا هم که با علاقه میدید مقبول خدا، چون معلومه که برای دنیا دارید میدید. قرآن فقو تو ان او کرد، حالا تنها انفاق مالی نیست، ممکن است خدمات اجتماعی هم باشه. لن یتقبل منکم، با این نفی تأکیدی. چرا؟ چون انکم کنتم قوم فاسقین. نه تنها خدا چون فاسقی قبول نمی کند، نه در این عمل فاسقی، وگرنه که عدالت شرط قبول عمل نیست. اون یک اثر زائد رو به همراه دارد. این انما یتقبل الله من المتقین یه حکم کلامی برتر است، وگرنه صحت عمل که مشروط به عدالت نیست. ذات اقدس اله از کسی که عادل نیست و فاسق هست نماز میکنه، روزه میگیره، چند تا غیبت هم میکنه، چند تا معصیت هم میکنه، اینطور نیست که قبول نکنه که خلق و عمل امثال ها و آخر سیئه، همه اعمالشون قبول میکنه، اعمال خیرشون رو بعد در ترازوی عدل میسنجن. اونا که خلق و عمل امثال ها و آخر سیئه عمل صالحشون رو قبول میکنه، منتها در میزان عدل میسنجن. و این در باره منافر اصلا قبول نمیکنه. این نه برای اینکه فاسق است که به وقت فاعلی برگرده، این فاسق در باره منافق صفت مشبه است، نه اسم فاعل. یعنی این در تمام امور فاسق است، حتی فی حال انفاق یک، و حتی فعل انفاق نفسه این دو. این انفاقش برای خدا نیست. خب پس در متن این عمل این شخص فاسق است. خب چنین کسی که برای خدا کام نکرده، خب البته خدا قبول نمی کنه. لذا فرمود چه اونجا که با میل خودتون میدید، چون برای رضا خدا که نیست که بلکه نامی شما رو ببرن، چه اونجا هم که بی میل میدید فرق نمی کنن، در هر دو حال مقبول نیست. قول انفقو توعا او کرم لن یتقبل منکم. چرا؟ انکم کنتم قوما فاسقین. بعد هم این مسئله را برهانی تر و روشن تر می کنند. رد به ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا ولا ینفقون الا وهم کارهون. چقدر تنید؟ نه اینکه اینا کافرند، نه تو این متن این عمل کافرند، نه چون منافقند تو متن این عمل منافقن، نه چون فاسقن بلکه چون تو متن این عمل فاسقن. یه عمل فاسقانه است. خب عمل فاسقانه که خبیث، خبیث که بالا نمیده، الهی از علی کلم و طیب. خب حالا ممکن است یه کسی فاسق باشد، به کار خیرم انجام بده، ذات اقدس اله هم اون فسق او را یادداشت میکند و هم اون عمل صالحش بود، بعدا در میزان عدل میزنجد. اما این منافق تو این متن عملی که به حسب ظاهر خیر است، منافقانه و فاسقانه دارد انفاق میکند، منافقانه دارد نماز میکند. منافقانه دارد نماز میکند چی؟ چرا ریا باعث بطلان عمله؟ برای این که مرائی میگوید، مرائی به دیگری داره نشون بده اون که گرفتار ریاست، اونی که مبتلا به سمعه هست میخواد به سمع دیگری برسه و برسونه، حالا یا اسما یا ارائه. مشکل منافق، مشکل مرائی در اسما یا ارائه، در رؤیت یا در سمعه اینه. دیگران میگن که من دارم برای رضای خدا این کار رو میکنم و نه این که به مردم میخواد نشون بدی که من دارم نماز میکنم، این که من ریا نیست. معنی ریا این در تحلیل به این دو اند برمیگرده. یک، دارد اعلام میکند که من دارم برای خدا کار میکنم. دو، دروغ میگوید. وگرنه کسی که بخواد به دیگری نشون بده که من دارم نماز بخونم، این تا به اون بارگاه تحلیل علمی نرسه سر از شرک در نمیاره. چرا ریا شرکه؟ به شرک خبیث. همین که به دیگری داره نشون بده من دارم نماز بخونم، این که شرک نشون، این باید به اون بارگاه برسه. یک، اعلام میکند من دارم برای خدا میکنم. دو، باور ندارد. به دروغ به تا این میشه شد. منافق تو همین عمل این دو تا کار رو داره. این یه اوزوار که هست داره تبود به این که لا یستون الله الا قلیلا، نه اینا کم به یاد خدا هستن. لا یذکرون الله الا للدنیا، یعنی الا مشرکان. اونگاه خود این عمل می شود شرک، لذا نه تنها قبول نمی شود به او ثواب نمی دن، بلکه عامل وبال اوست. مرائی را نه تنها میگن نمازت رو باید دوباره بخوانی، بلکه عقابش هم میکنن، چون خود این عمل حرام است. نه برای نمازش، نه برای اینکه نمازش باطل شد، برای اینکه ریا کرد. خود این ریا معصیت کبیره است. این ارانه و اسما معصیت اون کبیره. ریا غیر از منافق است. منافق کافر است، اما ریا مشرکانه است دیگه.
ریای منافق نباید.
نه، منافق کافر است، اما بحث در ریا و تحلیل ریا. ریا شرک است. ریا یعنی کسی که خدا را قبول داره، قیامت را قبول داره، گاهی مبتلا به این بیماری است. اما منافق هم للکفر اقرب من هم یوم اذن به ایمان. اصلا این ان الله جامع الکفار و المنافقین جنگ، تو واقعا کافر است، قبول نداره. ولی یه مسلمانی که مبتلا به بیماری ریا یا بیماری سمعه، این گاهی در اثر وسوسه شیطان به دام این گناه بزرگ میفته. این است که از او ورانش که خفی یاد شده، که خود این مرائی را هم سوال بکنی که شرک تو چیه، این اگه اهل علم نباشد قدرت تحلیل نداره. نه اینکه بگه من به مردم نشون دادم در نماز میخوام، و مردم نشون دادن که در نماز میخوام، که شرک نیست. این حتما باید اینجا برسه. لذا تحلیل کمون کبود بیدیم با چرا کاراشون که قبول نمی کنیم، چون تو متن این عمر اینا بیراه میرن، نه اینکه در جای دیگه معصیت کرده ما عمرشون قبول نمی کنیم. و از اون آیه سوره مائده که انما یتقبل الله من المتقین، اون شرط کمال از قبول کامل است، نه اصل قبول. خدا یتقبل الله من المتقین، یتقبل الله من الفاسقین، یتقبل الله من العادلین، یتقبل الله من الفاسقین. هر کسی کار خوب انجام بده که در متن اون عمل آلوده نباشه، خدا قبول میکنه. بخواد به مرحله کمال برسه، البته با این شخص در جای دیگر هم متقی باشه. حالا اگر یک کسی خدای دار کرده اهل گناه بود، ولی نماز هم میخوند، روزه هم میگیره، تو ماه ماه شمازان نماز شیم و روزه شیم بکنم، خب خدا قبول میکنم. این تو نیست که حالشون در غیر ماه مبارک اهل نماز نیست، حالا نماز او رو در ماه مبارک خدا قبول نکنه. نه، اون رو قبول میکنه، بعد خلط و عملا سالا و آخر سیاه و رو بیسنجا. فالحمدلله.